ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. شماره قربانیان انفجار در استان هلمند در افغانستان به دست کم 34 کشته رسید. نخست وزیر عراق انفجار مسجد نوری در موصل را نشانی شکست داعش توصیف کرد. ایرباس 73 فروند هواپیما به دو شرکت هواپیمایی ایران می فروشد. درود شنوندگان ارجمند. به گفته مسئولان محلی در استان هلمند در جنوب افغانستان، شمار قربانیان انفجار در برابر یک بانک در لشکرگاه مرکز آن استان به دست کم 34 کشته رسیده است. والی هلمند شمار زخمی های این انفجار را 60 تن ذکر کرده است. بنابر گزارش ها، انفجار خودروی بمبگذاری شده هنگامی روی داد که سربازان برای دریافت حقوق ماهانه خود و در آستانه تعطیلات عید فطر در مقابل بانک صف کشیده بودند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرده و عاملان آن را جنایتکارانی خوانده که به گفته او برای هیچ دین و آیینی احترام قائل نیستند. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق در پیامی نوشته از گروه داعش با انفجار مناره و مسجد نوری رسما شکست خود را اعلام کرده است. وزارت دفاع عراق میگوید گروه حکومت اسلامی شامگاه گذشته مناره و مسجد معروف نوری در شهر موصل را منفجر کرده است. انفجار مسجد نوری در پی پیشروی نیروهای عراقی در مناطق قدیمی شهر موصل رخ داده است. دو شرکت هواپیمایی ایران تفاهم‌نامه‌هایی برای خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس امضا کردند. این تفاهم‌نامه‌ها در جریان نمایشگاه هوایی پاریس امضا شده است. شرکت فرانسوی ایرباس در سایت رسمیش نوشته که اولین تفاهم‌نامه با شرکت هواپیمایی زاگروس برای فروش 28 هواپیمای مسافربری امضا شده که شامل 8 فروند از نوع E320 و 20 فروند E330 است. این شرکت فرانسوی همزمان در گزارش دیگری از امضای تفاهم‌نامه صادرات 45 هواپیما از نوع E320 با شرکت هواپیمایی ایران ایر تور اطلاع داده است. جارد کوشنر، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا و داماد او، در سفری کوتاه به خاورمیانه با رهبران اسرائیل و فلسطینی ها دیدار کرده است. دیدارهایی که کاخ سفید واشنگتن آنها را مفید خوانده است. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به این سفر.
این اولین سفر جارد کوشنر 36 ساله بود که در مقام تازه‌اش و به تنهایی انجام می‌داد. آقای کوشنر که مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه است، راهی اسرائیل شد تا با نخست وزیر آن کشور که چندی پیش به همراه همسر و پدر همسرش را دیده بود، دیداری دیگر داشته باشد. البته جارد کوشنر با بنیامین نتانیاهو غریبه نیست و نخست وزیر اسرائیل از سال‌ها پیش با خانواده کوشنر رابطه دوستانه داشته است. تصاویری که از دیدار آقایان کوشنر و نتانیاهو نیست که منتشر شده گویای این رابطه است. در بدو ورود جارد کوشنر، بنیامین نتانیاهو در مقابل خبرنگاران گفت:
این یک فرصت است که هدف مشترکمان را برای امنیت، شکوفایی و صلح دنبال کنیم. جارد، من به تو خوش آمد میگویم و از تلاش‌های تو و رئیس جمهور آگاهم و آماده‌ام که با تو برای دستیابی به این اهداف تلاش کنیم.
آنطور که کاخ سفید اعلام کرده، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه دیدارهای مفیدی با رهبران اسرائیل و فلسطین داشته است. در این دیدارها جیسن گرینبلات، فرستاده ویژه رئیس جمهور به خاورمیانه، و همچنین دیوید فریدمن، سفیر تازه آمریکا در اسرائیل، آقای کوشنر را همراهی می‌کردند. جارد کوشنر پس از ورود به اسرائیل و پیش از هر دیدار رسمی به دیدار خانواده یک سرباز زن اسرائیل رفت که در روزهای گذشته در یک درگیری در شرق بیت المقدس توسط یک فلسطینی کشته شده بود. این اقدام آقای کوشنر با استقبال بسیاری از جمله سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل دن شاپیرو نیز روبرو شد که در یک توییت اقدام او را بجا و هوشمندانه توصیف کرد. اقدام به سفر به اسرائیل نیز با واکنش مثبت بسیاری از تحلیلگران در آن کشور مواجه شده است، از جمله مایر جاودانفر.
نظر من مهمه که یکی از ارشدترین معاون ریاست جمهوری آمریکا اومده اینجا در اسرائیل و یکی از نزدیکترین مقام های سیاسی آقای ترامپ و به نظر میاد که مسئله بسیار مهم هستش برای آقای ترامپ. در حدی میشه گفت غیر مترقبه بود برای ما، چون فکر نمی‌کردیم که آقای ترامپ واقعا مصمم هستش، ولی این داره نشون میده که آقای ترامپ جدی هستش در مورد مسئله پیشرفت میشه گفتش که روند صلح.
گفتگوهای اسرائیلی ها و فلسطینی ها مدت هاست که متوقف شده است. آمریکا بارها اعلام کرده که دو طرف باید شرایط اصلگیری این گفتگوها را مهیا کنند. فلسطینی ها از کمک به کسانی که اقداماتی علیه اسرائیل میکنند دست بردارند و اسرائیل هم شهرک سازی در مناطق اشغالی را متوقف کند. حملات و درگیری فلسطینی ها با اسرائیلی ها ادامه پیدا کرده و از سوی اسرائیل هم نه تنها شهرکسازی متوقف نشده، بلکه تنها یک روز پیش از سفر جرد کوشنر به منطقه، نخست وزیر اسرائیل از آغاز ساخت یک شهرک تازه در کرانه باختری رود اردن پس از چندین دهه خبر داد. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، میگوید محمود عباس و بنیامین نتانیاهو هر دو در موقعیتی ضعیف در عرصه سیاسی طرفهای خود قرار دارند. از همین رو آقای جاودانفر معتقد است که موفقیت تلاش‌های جرد کوشنر با اما و اگرهای زیادی روبروست.
حضورش نشون میده که آقای ترامپ مسئله صلح بین اسرائیل و فلسطین مسئله مهمی هستش، ولی بیشتر از این ما نمی‌دونیم واجبه چی اومده و نمی‌دونیم چه ابتکار جدیدی داره، ولی اگر مثلا بفهمیم که مثلا یک برنامه جدیدی باشه که بر اساس اون کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی حاضر به بهبود روابط با اسرائیل هستند، اگر اسرائیل بخواد قدم‌های مثبتی رو برداره و اگر این اقدام‌های مثبتی رو ما از عربستان قبل از شروع روند صلح ببینیم، اگر داماد آقای ترامپ که اومدن اینجا اگر ایشون واقعا حامی یک پیغام جدی باشن از عربستان سعودی، اون شاید بتونه مسئله رو کمک بکنه به روند صلح. ولی باید اشاره بکنم که یکی از مهمترین مسائل در اسرائیل هستش که دولت آقای نتانیاهو زیر فشار بسیار بزرگ و جدی هستش که اگر واقعا بخواد به شهرک سازی ها توقف بده، شاید دولتش متلاشی بشه.
آنطور که کاخ سفید اعلام کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شدت بر این باور است که دستیابی به صلح در خاورمیانه ممکن است و قرار است آقایان کوشنر و گرین بلات در ماه‌های پیش رو سفرهای متعددی به منطقه داشته باشند تا در راستای اعتمادسازی میان دو طرف تلاش کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران به دنبال هیاهوی بسیار بر سر مؤسسات اعتباری، امروز خبرگزاری مهر از دستور قضایی برای متوقف شدن فعالیت کلی شعب مؤسسه اعتباری حافظ گزارش داد. دستوری که به نیروی انتظامی هم فرستاده شده است. الهیه روانشاد همکارمان گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با کسب دستوری قضایی برای توقف فعالیت مؤسسه اعتباری حافظ، آن را به نیروی انتظامی ارسال کرد. بانک مرکزی فعالیت حافظ را غیر مجاز و آن را مؤسسه اعتباری خودخوانده حافظ نامیده. این بانک از مردم خواسته تا اموال خود را از طریق سپرده‌گذاری در مؤسسه حافظ به خطر نیندازند و در نهایت از آنها خواسته تا در صورت شناسایی شعب مؤسسه حافظ در نقاط مختلف ایران، آنها را به بانک مرکزی معرفی کنند. فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در تهران، در گفتگو با رادیو فردا:
حالا این یکی مؤسسه به دلایلی گیر قوه قضاییه افتاده، حالا به نیروی انتظامی دستور دادن که اونجا رو ببند، اما از این مؤسسات زیادن و خیلی تیرتابری که دستگاه قضایی یا بانک مرکزی از اینا بی اطلاع باشه، چنانی که حتی آنچنان مخفی کاری شده باشه که از مردم دعوت بکنن اگر چیزی به چشمتون خورد فوراً مراتب رو اطلاع بدید. شعبه های داعش که نیست که حالا یه دفعه مثلا در جاهای مختلف در استانهای مرزی شناسایی میشن، بانک دارن داده ستد میکنن، اعتبار میدن، سپرده قبول میکنن، تابلو زدن یه جا پنهانی تو زیرزمین که رابطه برقرار نمیکنن با مشتریای ویژه، با کار محرمانه که میشه معاملات پولی مالی انجام داد.
مؤسسات مالی اعتباری مختلف در هفته‌های اخیر در مرکز توجه بودند. مؤسساتی چون سامن، پاسارگاد، کوثر، کاسپیان، بانک مهر اقتصاد که برخی با یکدیگر ادغام شده و برخی زیر مجموعه های دیگری هستند. روز دوشنبه نیز بانک مرکزی به تجمع سپرده‌گذاران در مقابل شعب مختلف مؤسسه سامن در شهرهای مختلف ایران واکنش نشان داد و گفت سپرده‌گذاران نگران نباشند. مؤسسه سامن در مسیر پیوستن به مؤسسات مجاز است و از جمله از احتمال ادغام سامن با یکی از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری یاد کرد. هجوم سپرده‌گذاران مؤسسه سامن به شعبه آن در پی بالا گرفتن شایعه ورشکسته شدن این مؤسسه صورت گرفت که با تکذیب مسئولان سامن روبرو شد. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، میگوید که بسیاری از این مؤسسات را باید ورشکسته تلقی کرد.
این مؤسسات مالی بی‌مجوز که البته بی‌مجوز هستند ولی اجازه دارن لا بود در یه جایی از یک فردی از یه نهادی قدرتی آن گذاشتن، مدت‌های مدید رفته، مردم پولشون رو دادن اونجا و اون مؤسسات حالا به دلایلی که از جای بحثش جداست گیر افتادن. اما از این مؤسسات که بی‌مجوز هستن یا حتی اگر مجوز دارن به دلیل عدم نظارت بر فعالیت‌های مالیشون به نوعی ورشکستن، ورشکستگی‌هایی که اعلام نشد. خب در همین موارد پسندازهای مردم که عمده اونها مردم بی‌توت و توانه که از مصرف ضروریشون میگذرن، پسندازی میکنن برای روز مبادا، برای دوا درمانشون، برای جهیزیه دخترشون که آخرش هم اون پسندازشون میره میفته اونجا تو تله، همینطوری که تو تظاهراتی که مردم جلوی بانک‌ها کردن و اون هم از سوی نیروی انتظامی غیر قانونی اعلام شده. ولی تاکنون این همه مؤسسه گاهی از 6000 صحبت میشه، مؤسسه مالی و اعتباری، اونها هیچ کدوم تاکنون رسما غیر قانونی اعلام نشده. اگر نه کاری نداره تشکیل یه دفتری با حضور بانک مرکزی، نماینده قوه قضاییه و نیروی انتظامی فهرست و لیست اینا تهیه بشه، اعلام بشه، پلم کنن و به مردم اعلام بکنن محکم و قاطع.
هفته هاست که نگرانی های سپرده گذاران ادامه دارد. حتی نمایندگان مجلس نیز خواهان رسیدگی به موضوع این مؤسسات مالی هستند. مسئولان بانک مرکزی نیز تلاش میکنند تا سپرده گذاران را آرام کنند. در صورت ورشکسته شدن یا ورشکسته بودن هر یک از این مؤسسات، کدام نهاد مسئول خواهد بود؟ سرنوشت سپرده گذار و سپرده هایش چه خواهد شد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
ببینین، در بسیاری از کشورهای دنیا و به خصوص کشورهای توسعه یافته، این بانک‌های مرکزی نیستند که تضمین می‌کنند پرداخت سپرده‌های مردم رو در صورتی که بانک سپرده طلب ورشکست بشه. ما حتی در آمریکا بعد از فروریزی بانک لیمان برادرز کسی نبود که پول سپرده‌گذاران رو پس بده جز یک سقفی که تعیین کرده بودند که این سقف هم از طرف مؤسسات تضمین کننده این سپرده ها تا فکر میکنم حدود 100,000 دلار پرداخت میشد و بیشتر از اون پرداخت نمیشد. بنابراین در ایران هم از نظر قانونی وقتی که یک مؤسسه ای ورشکست میشه، این بانک مرکزی نیست که الزام دارد پول سپرده گذاران خانه خراب شده رو باز پرداخت بکنه. منتها در کشورهایی که نظام بانکی استواری باشه، اطلاعات در مورد مؤسسات مختلفی که سپرده ها رو میپذیرند اونقدر هست که کسانی که میخواهند سپرده بذارن در بانک ها آشنایی کامل دارن با مقدار خطرپذیری و میدانند به کدام مؤسساتی سپرده بدهند و به کدام مؤسساتی بدبین و مشکوک باشند. این مسئله رو باید به سپرده گذاران ایرانی هم به خصوص روش تاکید کرد که پول خودشون رو به دست هر مؤسسه‌ای نسپارن.
بانک مرکزی و مقامات دولتی ایران مشکلات ناشی از این مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز را ناشی از عملکردهای دولت‌های پیشین می‌دانند. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران.
حالا گیرم دولت‌های قبلی چنین شده، ولی 4 سال این دولت سر کاره. این تو این 4 سال چرا اقدام نکرده؟ شناسای اینها کاری نداشت، تابلو دارن، سربازان گمنام امام زمان برن گزارش بدن پلیس آگاهی یا دستگاه‌های حراست. تازه اگر خیلی کار مخفی و مخفی کاری بود، ولی اونچنان هم مخفی نبوده. این دولت تو این 4 سال اقدام نکرده. گیرم این مؤسسات متعلق به دولت قبلی یا دولت‌های قبلی بوده که به نظر من تو همین دولت هم این مؤسسات چک گرفتن.
بانک مرکزی بارها اعلام کرده که در سال 96، سال جاری، تکلیف همه مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز را روشن خواهد کرد و امسال سال ساماندهی بازارهای غیر متشکل پولی خواهد بود.
تداوم هیاهوها و مسائل مورد بحث بر اساس مؤسسات اعتباری در ایران، همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. شما می‌توانید نقطه نظرات و مشاهدات خود در این خصوص را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. تکرار میکنیم 2042-02-21-12-21-12. فشرده خبرها 20:30 دقیقه ایران.